بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فقه حکومتی استاد موسوی 4/9/99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعله من خير اعوان الانصاره والمستشهدين و عین یده. در روایت تفویض بودیم و تبیین این که این تفویض برای سیاست عباد بود و این تدبیر عباد، اداره کردن عباد، ریشه این مسئله تفویض امر دین و امت به رسول بود. چرا تفویض امر امت شد و دین به رسول؟ به خاطر سیاست عباد. و توضیح هم داده شد که این سنت چه شکلی هم، بعضی های سنتی که اصلا چیزی که حرام نبوده حرام میشه، توسعه پیدا میکنه، حرمت توسعه پیدا میکنه، وجوب. ما تا اینجایی که خوندیم نداشتیم که خداوند یه امری رو الزام بکنه رسول خدا بگه آقا عفو کرده. ولی اون هازا اتانا فمنون او امسک داله بر این داره، اینه که نه، میتونه منت بذاره. فخذو همینطور. این به همون دلالت برمیگرده، یعنی شما اطلاق داری، این اطلاق هم این شمولیتی داره ولی صراحت نداره که اینجا یه حالت وجوبی داره، چقدره، تا کجاش وجوبه تا کجاش وجوب نیست. شما یه دفعه میای مسئله رو واضح میکنی، میگه اینجا واجبه، اینجا مستحبه، اینجا دادی دادی، ندادی ندادی، اگه بدی که به خدا نزدیک شدی، ولی عقوبتی نداره، انجام بدی ثواب داره. حالا اون تعریفی که ما در مورد امور مندوب داریم، واقعیتش اینه که اموراتی که هویت حکومت داره که بلمره سپرده شده، اصلا دیگه شما خیلی فرائض ویژه‌ای نداری اونجا. کتب علیکم القتال، تموم. و هوا کرهن لکم، خب سختتون هم هست ولی کتب بقیه جزئیات خود رسول. اما اونور دیگه نه، مثلا نماز ویژگی هایی داره. نکته هست که همون جلسه عرض کردم که مسئله تربیت عباد الله دیگه. ما اصلا حکومت برای چی میخوایم؟ اون از غربیا برای چی میخوام معلومه؟ یه آدمی میخوام به یه سلطه‌ای برسم، به یه منافعی برسم. ادعاشون هم اینه که ما میخوام زمین رو آباد بکنیم. دروغ میگن، میخوام زمین رو فاسد کنم. قسم هم میخورن که نحن مصلحون، ولی خدا میگه در قرآن نه آقا، الا انهم هم المصلحون. اینا اصلا کلا فساد کننده. همینه که میگه ما اسلام میخوام بکنیم، پیشرفت عالم دنیا رو، اینا پدر سوخته در زایم. اون کسی میخواد هر سه نسل رو نابود بکنه، سریع میاد میگه ما میخوام جنگیم، شما هم مقابلش میجنگی دیگه. ولی این که میگه نه من میخوام آباد بکنم،
اصلا این بلایش برونش خودشون
اونا نه، بقیه اون مخاطبینی که این حرفا اینا رو قبول کردن دیگه، اونا که خودشون میدونن دقیقاً دارن چیکار میکنن. البته در مورد خود اینا خب اینو توی منافقی میاره که میگن آقا اینا بعد یه مدتی دیگه برای خودشون هم، ولی بعد این که توی یه بازه زمانیه که امر خودش مشتبه، بعد یه مدت دیگه کاری اکثر میشه منافق عدم اطلاق دیگه. الان انهم هم مفتدون یه داستانه. یه مسئله دیگه که اصلا اینا میفهمن، چقدر میفهمن دارن چی کار میکنن. قرآن توی این سوره بقره چی در موردی که چقدر میفهمن چقدر میفهمن توضیح میده دیگه. اینا همون کارایی هم که دارن میکنن، یه دفعه یه برقی میزنه یه روشن میشه، میدونن میرن جلو، یه دفعه خاموش که میشه چی؟ وامستن. یعنی اینطور نیستش که فکر کنی صحنه براش شفافه، همه چی روشنه. اون رعد هم که زده رعد عذاب بوده، این حالیش نبوده. فکر میگرده که نور اومد و روشن شد، باید روشنه این فکر میگرده روشن شد، بزن بریم جلو. بگذاریم الان مسئله ما پس اینه که ما این ادب رو اینجوری دیدیم که اومد تبدیل شد به یک سری سنن، که این سنن برای تربیت عباد الله بود، برای رسوندن عباد الله از یک منطقه به یک، از یک نقطه به یک نقطه دیگه. توی این باب فقط و فقط ما علاوه بر این تعبیر دیگه ای داریم، و اون تعبیر این که اصلا خدا اینا رو داد فوزه. چرا؟ بگیم لیعلم من یطیان لیعلم من یطیع الرسول من من یعصی. چرا آقا؟ خب من الان چرا به رسول بدیم؟ واقعیتش دوباره برمیگرده به این که چرا اصلا خداوند متعال باید یه انسان رو روی کره زمین قرار بده به عنوان خلیفه. گفتیم یه قسمتش برمیگرده به چین و اصلا تطورات و اینا. ولی شما خلیفه چرا رو زمین میخواد؟ خیلی جا خداوند میگه برای این که چین حجت تمام بشه. اگه این نمیشد میگفتیم که اگه یک نفری میبودن، نه اینا که از جنس، اگه یکی میبود مثل خود ما میدونستیم چی کار باید بکنیم. و علمن هادیان لنتبع من آیاتی که قبل اندل و نخزن. خب چرا؟ میگه خب حالا اینو فرستادیم، حالا تا ببینیم که حالا کی اطاعت میکنه رسول و کی اسیان میکنه. آقا این دیگه اومد متناسب با وضعیت شما حکم رو جاری کرد. البته اینو توضیح دادم متناسب با اون وضعیت و متناسب با این که میخواد دیگه بالاخره اینو جاری کنه، توان خودش هم هست. اصل داستان این بره، یعنی الزامی کردن فشاریه بر خود رسول، بر خود نبی اکرم. عرض کردم این مسئله الزامی کردن فشار بر نبی اکرم، این که بعدن حالا که الزامی کرد، خب بعدن امت رفت توی وضعیت دیگه، اون احکام الزامی همچنان الزامیه دیگه، واجبه بر اینا. ولی دوباره شما وقتی تو جایگاه هدایت اجتماعی قرار میگیرید، دوباره وضعیت جامعه برات مهمه، چون جامعه رو میخواید محقق کنی، برات به یک نقطه ای برسونی. محور لذا محور امته، حتی تو تعیین شریعت رو فهم، حتی با این که میگیم شریعت امتداد روح حضرت رسوله، شریعت زایده خود ادب حضرت رسوله، ولی حضرت رسول ادب اصلا به خاطر این میخواست ادب محور شد، که این میخواد یه عده‌ای رو مؤدب به آدابی بکنه، خودش متخلق به اون ادب، و این ادب بخشش از اون تعامل با این جامعه بشریه. خب روایت بعدی هم موارد دیگه ای رو مثل دیه عین، دیه نفس، اینا رو اضافه کرده، حرمت نبی. تو فرض تو فرائض، یعنی ارث و اینها، بعد میگه ان الله عز وجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا و ان رسول الله اطعمه السدس. ما مواردی رو داریم که به سنت ارث
مفسده داره، ولی یعنی مفسده واقعی داره، ولی خود
متعال اون رو جعل نمی کنه، اون چی میشه الان؟ یعنی این چیزی که پیغمبر داره اضافه میکنه اصلا مفسده داره گوشترش دیگه. چون نظام مسائل و مفاسد دوستان یک نظام دارای هویت طیفیه. یعنی شما میگه آقا جون من اگر بخوام این فعل رو انجام بدم چقدر انجام بدم دیگه مفسده پدید میاد؟ مثلا میگن آقا اگر که سه بار طلاق دادی تمام دیگه کار دیگه نمیتونی طلاق هویت رجعی پیدا نمیکنه. حالا سه بار بشه چهار بار، فرق نمی‌کنه. حالا 18 بشه 20 بشه مثلا 19 و 10 بشه 9 و 75 زدان 9 و 90 9 و 90 و 8 اصلا یه آدم که 9 و 90 درش گرفته با کسی که 10 گرفته چقدر میگه فهم کنم. به همین طور دیگه شما بگو کسی که 9 و 90 درش میگه 9 و 70 و 9 و 80 چقدر فهم کنم میای پایین دیگه تا چون هویت بحثای طیفی اینطوری هر جاش انگوش بذاری طرف یه نقطه قبل اونو میگیره اونو بگیره بعد قبلی رو بعد بگیره تو خب مخالف اداره حقوقی بکنی جامعه رو دیگه میگی نگاه کن از ساعت 9 رأس ساعت یعنی 9 یه دقیقه من زدم 9 و 1 ثانیه رو زدم 8 و 50 و 9 ثانیه نمیزنم از کنار این دوربین رد شو 9 من رأس 9 میزنم. میگه حالا یه آدمی اومد یه دقیقه دیرتر بعد آقا ما با پلیس دعوام نمیده دیگه بابا من هم یه ذره داشتم میرفتم یه کاره یه ذره بعد عقب یه ذره یا آجو حالا معمولا که کنار میاد میگه برو بابا خب حالا خلافم بکنی کنار میاد بابا کلا تو ایران خب قرار که نه دیگه باید تربیتی داشته باشیم دیگه تربیت بکنیم مردم رو که
دستان بعد پلیس ها نگاه تربیت
داره نمیدن اونا باید نگاه تربیتی دیگه دارم میگه آقا معدب به آداب بشن دیگه یعنی چی این چه برده حکومت محکم اجرا لازم دارم شما میرید توی نظام تربیت نظامی میشید دیگه سرم میرن نه دیگه اونم نگاهش تربیتیه میگه آقا بذار من میگه نیا کنم این دفعه جریمت میکنم دفعه بعد حواس جمع باشه این شما از 120 کیلومتر رفت روی 121 شما خب روز 119 برو ترکه حدود الله فلا کرده روها اصل داستان اینه این حدود الهی تو نزدیک حد میشه خب محل دیگه نزدیک حد بشی از حد هم میگذری نرو جلو نه تو حتما میخوای لب مرز حرکت بکنی اشکال نداره لب مرز باید افتاد این ور پا تو قلم میکنه حکمی نه دیگه نه اون پولو میگیره با خاطر اینکه سوزت در بیاد اصل داستان اینه چه پول رو داره میگیره خب مسئله اصلی پس چیه؟ این که شما وقتی که یه حکم رو آوردی بر مبنای اون حکم میخوای ادب بکنی محیط اجتماعی تو دیگه و این ادب کردن محیط اجتماعی یه انضباطی رو توی اون محیط حاکم میکنه. خب اگر اجازه بدیم بریم سراغ روایت ابواب دیگه که یه مقدار این مسئله تبعیض رو بهتر درک بکنیم. میخونیم؟ من گفتم دیگه اول کدوم بابا بریم؟ محدثون رو بخونیم؟
یک مصرف و جلی مصرف کافی جلی مصرف
محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان البرقی ان ابی صابر ان سدیر اینجا تو درای راست سدیر محمد ابن یحیی که امام یوسف هستن احمد ابن عیسی
اشعری کدومو داریم بخونیم؟ ان الائمه محدثون مفهمون محدث و مفهم یعنی چی آقا؟ محدث آقا اول از همه واژه رو یکی بگه محدث یعنی چی؟
مفهم مورد سخن گفت.
حدیث شده. مفهم یعنی چی؟
فهمانده
شده. یعنی میفهموننش. بهش میگن. آقا ائمه رو بهشون میگن، یکی در گوشش وایساده بهش میگه این کارو بکن، اون کارو بکن.
میشنوند نمیبینن، تعریف
میکنه. خب اینجوریه.
حالا از بالا تصویر
خب
محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحجال عن الحجال عن القاسم قاسم ابن محمد عن عبید ابن زراره محمد ابن یحیی کامون امام یوسف احمد ابن محمد احمد ابن محمد عیسی اشعری حجال هم که عبدالله ابن محمد حجال سره و امامی قاسم ابن محمد واقفیه ولی خب قاسم ابن محمد جوهری واقفیه ولی خب این دو نرمه سال بسته علت تحقیق سره
بله
عبید ابن زرار هم که امامی سره و جدیده بعد از این سندش مشکل نداره زاره بعد متنش میگه که قال ارسل ابو جعفر علیه السلام الى زرار ان يعلم الحكم ابن عتيبه ان اوصي محمد عليه السلام محدث که امام باقر یه نامی به زرار فرستاده که به حکم ابن عتبه بگویم بهش یاد بدهش بگو که اوصی آل محمد ائمه علیهم السلام محدث اونه مورد حساب وی به قرار میگه.
آره کی بوده ایشون؟
این حالا حدیث بعد اتفاقا گاره همینو ایشون یه شخصیه توی این
بطریه یکی از جریان های زیدیان که اینا گرایشات نیا کنید زیدیه مسئلش اون هویت انقلابیه شیعه است، وجه غیبی تشیع رو منسلخ میکنه. البته جارودیه دوباره سعی میکنه این وجه غیبیه رو بیاره به نحوی این چیزا، این حوثی ها گرایشات جارودی دارن، لذا خیلی سریع بخش خوبشون که اصلا امامی شدن به تقیه الان خودشون زیدی میدونن، بخششون نه هست. علی عبدالله صالح و اینا هم تقریبا تو همین جریان هست، یعنی جریان ماندگاری که الان اومده، ولی جریان رو بطریه نه گرایشایی داشته که اون بخش غیبی اهل بیت رو گذاشت کنار. لذا حضرت داره میگه به زراره چی میگه؟
برو
بهش
بگو
که عبید بن زراره
برو
بهش بگو
که ما
میگه آقا امام باقر زراره رو گفت برو بهشون اینو توضیح بده، تبیین کن براشون که اوصیا حضرت رسول محدثون انها، تو هر آدمی رو بنده اینجا به عنوان امام بذاری جلوتون. یعنی این خب این فرض این حرف ویژه یا داره یک جریان جدا شده از تشیع امامیه رو میاره توی دامن امامیه، محور دیگه. خب این ذهنیت رو پس ما اگه الان این ذهنیت رو داریم، این ذهنیت ساخت خود اهل بیت، دعوای اهل بیت با این انحرافاتی که داخل تشیع اتفاق افتاد همینه. روایت بعد اینا وقتی که دیدن آقا امام سجاد علیه السلام کلا هیچ کاری نمیکنه، امام باقر مثلاشون هم با امام سجاد جدی نبود. دوستان زیدیه زمان امام سجاد خیلی دعوای جدی براشون چه نه، عمدتا از زمان امام باقر هم دعواشون هم با امام باقر میگن آقا زمین ها آماده است دیگه بلند شو یا علی. با امام صادق دیگه خیلیه دعوا داخل خود اصحاب امام صادق هم دعوا را می افته، حضرت حاضر نیست قیام کنه دیگه، نشسته کنار. تصویری که ما داریم الان از علما و نمیدونم حضرات مراجع و این آقایون که اصلا کلا کار به کار سیاست ندارن، یه گوشه گرفتن نشستن کنار گیری کردن از امورات مختلف، مداخله نمیرنم تو حکومت، آخوندهای درباری هم نیستن، ولی محافظه‌کارانه کنار کشیدن. تصویر عمومی شیعه زیدیه و تقریبا تصویر عمومی شیعیان حتی امامی هم اینه که امام به دلیلی نمیاد. خب طبیعیه که اینها بعد یه مدت بیان آقا اصلا کلا برکن مثلا این قیام به سه هر کی شمشیر رو بلند کرد ما پشت سر هم میاد ده بارم میان اینا نفس زکیه پدرش چند بار اومدن میان پیش حضرت میگن بابا تو بیا ما پشت سر تو این بی سر و صدا فقط بیا تو، یا حضرت میگه آقا تو بیا فلانی رو قبول کن، نفس زکیه رو قبول کن، میفته جلو کار رسید ما میگیم تو امامت میکنی.
امامت قبول دارن
به عنوان هویت باطنی
داره.
آره دیگه پیش دیگه اصلا شما برید
هویت باطنی بعد بگید آقا باطن بمون بچه بنده عباس اینا میگن ما میریم اصلا دوباره شما
بیدر هویت ظاهری بنده عباس هم اینو میگفتن که اصلا اون روایت اینه دیگه بنده عباس اومده بودن اون دوتا بعد قیام عباسیه که عباس هم که شیعیان آوردن پای کار اون رابطه با حضرتشون هم بلند شد اومد. حضرت تموجا دست میزنه رابطه اومده میگه آقا بیا دیگه جمع شد. فلانی هم اومد اونم دارم از خراسان میاد. بعدش میگه خب سردارات اسمشو بیار یا نه بگو یکی یکی اسمشو بگو کسی خب من که نمیدونم. گفت ای بس این آدمی تو هم. بعد همونجا دست میزنه به شونه این فکر کنم به صفا. این دوتا داداش کی بودن. بعد میگه که میگم دیر نیست میبینم که تو پادشاه هم. جدی میگه میگه جدی میگه. بعدن این رابطه میاد وسط چون سه تا بودن دیگه. حالا بخونیم بعدا جزئیات زیاد داره. حضرت بهش میگه که نیا کن اینا آخرش بهت بگم آخرش اینا حکومت دست میگیرن. میگه نه من یه آدم ها رو من دارم میگه من میدونم واقعا هم اینطور شد. حتی ابو مسلم هم کله زیر آب کردم سر تای قصه رو اونجور که دوست داشتن جمعی هم میان اصلا میگم همه اینا اومدن پیش حضرت که بگه آقا تو بیا ما الراضی من آل محمد. الراضی هم یعنی چی؟ یعنی اینا راضی؟ بگیم نمیشن دیگه هر کار میکنیم راضی. آخو مشکل اینا کلن اینه، مشکل تاریخ اینه که راضی نمیشن. به امام رضا که رسید چی شد؟ رضا یه راضی شد. معمول خیلی سیاست نداره حرفه ایه خیلی امامزا حرفه حرفه ایتره ولی معمول حواسش هست این همچه داره. ما الان میگیم امام رضا دیگه درسته؟ این رضا رو دعوا میشه بینیشه این رضا رو مأمون گذاشت یا خود خدا گذاشته؟ بعد نه میگیم ما خود حضرت گذاشت. بعد این راضی
معنای اجتماعی داره
آه دیگه معنای سیاسی داره. بعد راضی که میشه بعدن حضرت میاد اون شعر معروفو که بعدش هم و طرف میاد شعر برای امام حسین میخونه و قبرم به توس یا لحام مصیبتن، یعنی بگه آقا برای من گریه کنید. بعد من راضی شدم به قضا الهی که باید برم اونجا و منو به شهادت برسنید. بعد رضا اصلا کلن این معنی رضا عوض شد خورد تو صورت خود من. ممنونم دیدی اینجوری نمیتونی جمع کنی جمع که رفت بغداد. ولی مسئله رضایته. خب پس بگذاریم اینها این تصویر ذهنی شیعیانی که آقا مسئله اصلی امامت رو جدا بکنیم. بعد حضرت داره میگه آقا برو به اینا بگو که این مسئله محدثون جدیه ها. خب
روایت بعد محمد عن احمد محمد عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن زیاد ابن صوفه عن الحکم ابن قتیبه محمد کبر گفت محمد ابن یحیی العطاره که امام یوسف است. احمد ابن محمد کما بالا خوندیم دوباره احمد ابن محمد عیسی شهری محمد ابن حسن ابن محبوب سر آدم که امام یوسف است از جزو اصحاب اجماع حساب شد. جمیل ابن صالح هم کسر است و زیاد ابن صغیر جلیلی دوار امام یوسف و همون حکم ابن قتیبه که همون چیز اول چیز اول سنده اون همون قبلی از زیدیه بطلی و مساقت سنده.
ولی ببینید این حکم ابن قتیبه که جز شخصیت محصر زیدیه بطری هم هست مرتب داره میاد پیش یا امام باقر یا امام سجاد علیه السلام. خب آره دیگه اینا رو نقل کرده، یعنی این شما از اون میگی نکنه این نفوذیه اون، و نه نفوذی نیست، همه دارن هم اینا، این فضا اینطوری نیست، این اصلا داره شعله بر میکنه اون درو، جز آدمایی که با زید بسته. حضرت آقا نکشیده دسته رو یک طرفه بکنه، اگه امام سجاد امام واقعا میکشیدم اون آقا یا کن یا با من یا با زید، تقدر کردیم یا با من یا با زید، تموم دیگه، این آدم کلن باید میبارید میرفت اون برد. چرا با حسن بصری مثلا برخورد حضرت معلومه، یا من وقت ندارم مشغول عبادتم، چه عمان بصری میگم مثلا عمان بصری اخر ندارم مشغول عبادت اینا و خوردا خیلی صرف، چرا شما بکنده طرفو از دور و بری اصلا مسیح جریانه دیگه. خب
اجازه داشت کار کنه اینجوری،
اون بعد تربیتی اون آدم آماده کندن آوردنش به این طرفه، میبینه این ابن عشی هم آماده است بهش یه سری حرفای رو بزنی، میزنه جلوش هم نشون میده، ولی این جریانی که آماده نیست باش تعاطف میکنه، همراهی میکنه، یه مقدار خیلی نرم به ضرر میگه بلند شو برو اینا رو یکم در مورد این قصه باشون حرف بزن، نصیحتشون کن.
خب در کل چه قضیه آقام که امام زید
رو خب که خب بالاخره، ولی پروژهش با پروژه امام یکی نیست، دو تا پروژه است، امام داره یه کار دیگه میکنه، اون داره یه کار دیگه میکنه، آقا هم زور میزنه توی کتاب انسان 253 اون قصه توی اصلا تئوریش نشون بده که یه جنس مبارزه دیگه ای هم داریم غیر از اون مبارزه‌ای که با شمشیره، این جنس مبارزه‌ای که
خوارج نمیگه، چرا تعریف
مرد شامل
اینا نمیشه؟
اینا نیا کنید مسئله خوارج اینه که
امام چیه بر؟
نه امام یه وقت هستش، امام یه که قائمه، یه وقت از آنها میگه قاعده، امام میگه قاعده واقعا اون شرایط نداره، چرا؟ چون تصریح نمی کنه، ایستادن اینا صریح نبود مقابل امام، خدا رحمتشون کنه که میگن، چون میومدن از آن حضرت اصلا خمس میداد به اینا، اجمالا کمکشون هم میکرد،
خروج اصلا همینجاست که خروج مال جایی
شما شاید
قاعد باشه که تو میخواید کن تراری امام داره تو میره که شما از آیقی عرب میاد
میدونم. یا کنید مسئله سریعه، اگر امام صریح یک جوری موضع گرفت که صراحتا نشون داد که شما دارید به انحراف میرین، ولی عرض کردم اصلا مشکل اصلی اینه، خود حضرت هم صلاح نمیبینه که صراحتا نفی بکنه، ولی پروژهش این نیست، اون میان پیش حضرت یا من مدل مبارزم فرق میکنه، مدل مبارزم هم مسلحانه نیست، با مدل دیگه میخوام قیام کنم، دوری که اصلا کلن سر کارید، و همون زید میگه آقا میخوای بلنشی بری جنازه خودتو فلان جا ببینی بسم الله، زید هم میگه آقا دیگه من نمیتونم تحمل کنم، این شرایط قابل ادامه دادن برای من نیست، من میخوام قیام کنم، چون یه دعوایی پیش اومده از شام اومدن این وسط، دعوایی سر اموال بنی هاشم بود و یه دعوایی داخل را میندازن، داخل خود اهل بیت را میندازن، اصلا اینکه زید خیلی بهش برمیخورم برمیگه به اون قصه، میگه آقا من دیگه میخوام برم بزنم، حضرت میگه نیا کن این قصه، ولی حالا میخوای بری، بقیه شون هم همینطوره، یعنی میگه سر قیام عباسیان حضرت قشنگ تحلیل صحنه راهبردی رو میده بهشون، از نظر میگه چرا من همراهی نمی کنم، اونا هم آخرش میگن آقا جون دیگه ما، تک تکشون هم بهشون میگه، میگه این آخرش این اتفاق براتون میفته، اون یکی هم بهشون میگه آخرش این اتفاق میفته، اون یکی دیگه روایتش هست قشنگ جلسه ها با جزئیات گزارش شده،
امامش
تبیین
نداره که من دارم
این کار میکنم
بیای
کمک
این کار رو
بکنیم،
طرح ما اینه،
گفته باور نمی کنه، مثلا الان میگی شما برید با مردم حرف بزنید، بابا برید تا این مردم مگه این حرف میزنه، یه آدم انقلابی تا نگاه نشسته مگه برید سخنرانی کنه، جنگ شمشیر خون توضیح راهبردی هم بهش میدیم، میگی که نه دیگه حالا ما میریم یه وقتی چیز شد، مشکلی نه. خب دخل تو علی علی ابن حسین، آقای حکم ابن عتیبه میاد میره پیش امام حسین، امام علی ابن حسین علیه السلام، خب فقال
فقال یا حکم هل تدری هل تدری الآیت التي کان علی ابن ابی طالب علیه السلام یعرف قاتله قاتله بها فيعرف بها الأمور العظام أمور العظام التي كان يحدث بها الناس بهش امام سجاد علیه السلام به همین حکم ابن عتیبه هم بگه که میدونی امیرالمومنین اون چه آیه‌ای که امیرالمومنین رو اینجوری معرفی میکنه، اینجوری میگه که قاتلش رو میشناخت و امور عظام رو به وسیله اون میشناخت. بعد میگه که یا مثلا با اون خانه یه حد صبح هنناس با همون با مردم صحبت میکرد، قال الحکم و فقصد فی نفسی، حکم تو دلشون با خودش هم میزنه میگه که قد وقع فعلا علم من علم علی ابن حسین علم و بزار کتر که به امور لزام، تو دلش میگه که به علمی از علمهای منسجد دست بده کردم که علم به این اموره. قال فقصد الله والله لا علم، و قال گفتش که نه نمیدونم خدا میدونه. قال ثم قلت الآیت و تخبرونی بها، بعد حکم میگه که به ما گفتم که اون از اون آیه به من میگی به خواهیم رسول الله. قال هو والله قوله هو از ذکره هو، امام سجاد گفتم که و ما ارسلنا من قبل که من رسولین ولا نبیین ولا محدثین، تا اینجا آیه است و ادامش میگه و خان علیون و خان علی ابن ابی طالب محدثن. فقال له رجلون یا قال له عبدالله ابن زیاد عبدالله ابن زید خان اخا علی.
آه محدث داشتیم ما توی
آیه
نیست، آیه اینه و ما ارسلنا من قبل که من رسول بلا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، درسته؟ آیه هم آیه عجیبی ها. آیه چی میگه؟ الا اذا تمنا القى الشیطان، یعنی القى الشیطان فی امنیته یعنی چی؟ یه آرزویی میکنه، امنیه میشه چی؟ آرزو. مثلا میخواد یه این آرزو رو محقق کنه، چی میشه اگر که فلان جریان و کفر شکست بخوره ما بتونیم فلان جنگ رو پیروز بشیم، و چی میشه که اگه ما از این نظر یه رشد جدی بکنیم. شیطان میاد توی اون امنیه دکون دسته خودشو میندازه. تعبیر خود بنده بعضی از مفسرین میگن الغا شیطان توی امنیته یعنی چی؟ یعنی وامیز نمیذاره اون محقق بشه. تفسیر خود بنده این نیست، الغا شیطان توی امنیته یعنی شیطان میاد اون موقعی که اون یه آرزوی داره، نبی میخواد اینو محقق کنه، میاد که اینو محقق کنه، شیطان میاد توی همون تحقق، میاد تو همون تحققه تر خودش رو اجرا میکنه. یعنی آخرش مثلا شما میگه چقدر خوب میشد مثلا این بنی اسرائیل تبدیل میشدن به یه قدرت روی زمین در مقابل این همه امم دیدیم، شیطان میاد تو همون هم فاسد میکنه. نگه کاملا. حالا شما میگه این امنیه یه رسول غلط بود یا نه؟ میگه بابا ما اصلا کلن نمیفرستیم مگر این که چی؟ بله ما نمیفرستیم مگر اصلا کلن همچی چیزی باشه، اگر که بخوایم یعنی ما نمیفرستیم هیچ کسی رو الا این که شیطان بیاد تو امنیهش الغاء بکنه اینو، یعنی همه بودن. آیه رو من بخونم. والذین سعوا یکن یا قل یا ای الذین آمنوا انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم. اونایی که ایمان بیارن همه سال هم مغفرت دارن هم رزق کریم دارن دیگه. و الذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، سعوا فی آیاتنا معاجزین، بیان تو آیات ما تلاش بکنن، یعنی طرف میخواد بیاد توی آیات ما هم تلاش بکنه ما رو شکست بده. عجب، خب این معاجزه دیگه، معلومه. اولئک اصحاب الجحیم و ما ارسلنا من قبل که من رسول بلا نبی الا اذا تمنا وقتی که تمنا میکرد چیزی رو، القى الشیطان فی امنیته، شیطان چی؟ میومد یه چیزی رو توی این آرزو مینداخت. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا اون چیزی که شیطان انداخته بود توی مسیر تحقق این آرزو، خدا چی کار میکرد؟ خدا میومد نسخ میکرد ما یلقی الشیطان، ثم یحکم الله آیاته. چرا؟ چون قبلش میگه سعوا فی آیاتنا معاجزین والله علیم حکیم، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض. چرا میومد تو این پروژه شیطان؟ میومد تو همین پروژه حضرت آرزوی انبیا. چرا؟ چون میخواست بیاد اینجا اونایی که میگن ایمان آوردیم، چون وقتی که شیطان بیاد مقابل مؤمنین وایسته، کار واضحه، نه یا تو امنیه رسول، بیا تو بیرون امنیه مقابل امنیه وایسته، واضحه دیگه، همه مؤمنین میبینن. ولی وقتی که بیا تو امنیه، بیا تو همون آرزو و تو مسیر تحقق اون آرزو، اینجایی که فتنة للذین فی قلوبهم مرض میشه و القاسیة قلوبهم، خدا میخواد به این واسطه امتحان بکنه، ویله میکنه. چون میگه چی میشد ما الان آمریکا رو شکست دادیم، این برجام هم تموم شد، کار خدا این مدلی نیست. خدا اول اینو بدون، آخرش چیه؟ فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته. قطعا خدا آیاتش رو حاکم خواهد کرد. از این نظر شما برای خدا نمیخواد دل بزنید، خدا دین خودش رو محکم میکنه، کار خودش، پروژه خودش هم میبره جلو، اصلا هم نیاز به حرف نیست، تو خودت محکم بشست مسیر حق، درسته؟ چرا حالا شما میگی چرا بابا این قصاری چرا آوردی تو مسیر ما؟ اصلا همینه، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض. پس بنابراین این ظاهر آیه اینی که آقا این اصلا این القاء شیطانی رفت کجا؟ رفت مثلا این ظاهر رو تصور بکنید، اصلا هیچ نبی و هیچ رسولی نبود قبل تو، مگر اینکه فرض کن تو همون آرزو شیطان رفت توی جلد نبی، نعوذ بالله، یا آرزوی شیطانی کرد، یا یه چیزی انداخت تو این آرزوه. اگه اینجوری معنا بخوایم بکنی، من که اینجوری معنا نکردم، حالا اگه بخوایم اینجوری معنا بکنیم، ببینیم با این روایت چجوری جور در میاد. میگه ما ارسلنا من قبل که من رسول بلا نبی بلا محدث، میگه رسول نبی و محدث، عملا داره آیه رو دقیقا مقابل اون فهمه، این فهم ابتدایی که آقا شیطان القا میکنه محدثن اینها، مگه شیطان میدونه القا کنه؟ این القای شیطان چیه؟ تو تحققه، تو مسیره، اون کسی که در وجودشو باز بکنه به روی شیطان. چون یا کنید این جور آیات کاملا بنانزل من القرآن ما هو شفا و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا، این ظالمین چیکار میکنن؟ یتبعون ما تشابه، این جزء آیات متشابهه، بله اگر اینجوری بخوای بری جلو. ولی حضرت داره با محدث میگه که چی؟ این نبیه، این رسوله، محدثه، اصلا ممکن نیست. چون اینا بنی اسرائیل از همینجور چیزا استفاده میکنن توی، یعنی یهودی ها توی تحریف قرآن، که حضرت داوود چه کرد و میبندن دیگه به همه انبیا. خب آره، حالا این تفسیر که داره به این ایشون میگه ما ارسلنا من قبل که رسول نبی محدث، ما هیچ خودمون هیچ رسول و هیچ نبی و هیچ محدثی نیاوردیم قبل از، خب و کان علی ابن ابی طالب محدثا، یعنی این تیکه آیه رو دیدی، اولا حضرت اومد بهش گفتش که آیه، اون آیه رو میدونی، اون آیه ای که حضرت علی علیه السلام به واسطه اون قاتلشو میشنا و امور اعظامو، میگه عجب آقا آیه رو بگو. میگه حضرت چی؟ ما ارسلنا من قبل که من رسول بلا نبی بلا محدثه، یه بلا محدث داره، عجب، پس این آیه اینجوری بوده، و کان علی ابن ابی طالب محدثه.
آیه قرآن اینجوری بوده یا اون شعرهایی که مثلا
ذهنیتی که الان شکل میگیره با یه همچین چیزی، آیه رو من بگم یه آیه‌ای بوده از این آیه همه چیزو میدونسته، و این آیه هم بیاد دیگه محدث، بعد دیگه علی بن ابی طالب محدث بود، این تو نگاه اولی این تصویر رو پدید میاره که محدث جز آیه بوده. یعنی کسی این روایت رو بخونه، هل تدر الآیه، بعد آیه رو بگه، بعد آیه که تموم میشه بگه علی بن ابی طالب محدث بود، داره استشهاد میکنه به آیه دیگه. فقال له رجل، یقال له، بگو
یه مردی که بهش میگفتن عبدالله بن زید، این عبدالله بن زید کان عقا علی به امهی سبحان الله محدثن، که انه و یون که رو زاره کرد، یه آدمی که اون رو من که رین شده و برمی گفت سبحان الله علی محدثه زاره کرد. و اول علینا ابو جعفر علیه السلام فقال، و
خب ابو جعفر میشه کی؟
امام باقر.
زید فرزند امام سجاده عبدالله، بعد نه این عبدالله بن زید کان اخا علی ان
برادر مادری امام سجاد، به اون قولی که اینا میگن دیگه،
زید برادر امام سجاده، بعد عبدالله بن زید برادر امام
سجاده، نه عبدالله زید بن علی که نه، یه عبدالله زیدی بوده که یه قولی هست که این برادر مادری امام سجاده، اگر امام سجاد مادرشون ام ولد می بود،
نه
ارزم میگه
این زید
و زید ابن علی، نه اون زیدی که اون زید میگی، نه اون که اینجا بوده، اون زید که نمیتونه باشه،
همین ارزم میگه
عبدالله
زید،
عبدالله
زید
برادر
مادری
زید زید ابن علی ابن حسین که نه، اون زید ابن علی ابن حسینه، نه یه نفر تو جلسه بوده
اسمش عبدالله زید بوده، برادر رضایی،
بله احسن، برادر رضایی که بعید میدونم، مسئله برادر از سمت مادر،
مادر امام
سجاد، همین دیگه میفهمم،
آره
ما داریم متن رو میخونیم دیگه، فعلا تعویل نبریم، متن اینه، چون الان تعویل نبریم آیه داره یه نه بله خب حالا ایشون داره حل میکنه، من کار به حل ایشون ندارم، متن داره میگه مادر حضرت یه بچه داشته اسمش هم بوده بعد حالا دگاه کنید بعدش ادامه میده این ابن امکه، بعد کی؟ امام باقر. جلسه پس اینطوره بوده، خانواده هم حضور داشتن، امام باقر بود، آقا امام باقر هم اونجا حضور داشته، عبدالله ابن زید هم بوده، وسط حرفی که حضرت داره به حکم ابن عتیبه میزنه دعوای، آره بین داخل خود خونه حضرت دعوا میشه، حالا که محدث، آها حالا این طرف داره نسبت به امام سجاد علیه السلام با میسه جلو هم دیا کن، همین حرفا رو میزنیم که اوضاع خراب میشه، به امام داره میگه آن،
خب
همه
اشتباهات
حالا بریم جلو مشکله، آخه روایت اینجوری تا نخونی نمیفهمی که چه خبره تو بعضی از روایات،
خب امام باقر همون سن کوچیکیش پسر برسن، همون باقر بیده درسته،
نه دیگه نه نه نه
نه نه هم موقع ما صد شاد زنده بودن اما با برم اون موقع به اول علینا ابو جعفر علیه السلام فقاله اما والله ان ابن امی که بعد و قد کانه یعرف و ذالک قاله
یعنی چی؟
این
رو
یاد کردن که
حدیث
میدونه
اصلا یه عرب
ابن
امه
که
یعنی
کی؟
حدیث یاد عرب حدیث بود اینا رو میدونست
خب امام
سجاد نمیخورم بعدی
چرا دیگه
پسر مادر امام سجاد؟ بس امام رومانی بود که مقدسه ولی اون اینجا بله آن افا این امه بعد اینجا مدده امام باقرزان میگه ابن امه که قد کنه یه عرب و ذاله خب شد رب دوش به علی ابن عرزان اگه فرزم که مثلا یه علی
نه
امام سجاد
داله
با بگه که امام سجاد میدونه
چی ایسا داری تعجب میکنه از چی؟ پسر مادر خودت هم
همینه
مقدسه دیگه اینو که گفت چی؟
فقاله هی اللتی حلقه فیها ابو الخطاب فلم ید متعبیر و محدث و نبی
اینجا راوی کیه؟ حکم ابن عتیبه فقال هی التی هلک فیها ابو الخطاب فلم ید خب امام
ها
امام
قول امامی
نه دیگه شما داری از امام چی نقل میکنی؟ امام
سجاد
ابو الخطاب کجا؟ امام سجاد کجا؟ این دوزبان جور در نمیاد
امام باقر چی؟ امام باقر چی؟
امام باقر تو همون جلسه که نبود.
اصل
مسئله
نه دیگه امام باقر هم چه زمانه مصادره که علاوه بر روایت رو
کامل کلا قصه اینه جلسه بوده دیگه میگه من رفتم اینو گفت درسته؟ یون که رو ذالک این فلانی ابو جعفر هم گفتش که ابن امه که یعنی اونم تو اون جلسه بوده ظاهرم کلش توی جلسه هست بعدا خود حکم ابن عتیبه میگه آه این ابو الخطاب نتونست تعبیر محدث و نبی رو درد بکنه دقیقا هلاک شدن ابو الخطاب تو همین نقطه بود که نفهمید محدث کیه نبی کیه و گفت این دوتا مثل همه هم. یکی هم تو آیه حضرت گفت سه تا بخش داشت رسول نبی محدث هر کسی که رسوله نبی هست ولی هر نبی رسول نیست هر کسی
قول ابوالخطاب اینه که نبی میدونه
به نحوی ابوالخطاب رسوند به مقام نبوت دیگه
خواستم
به عرومیت آره. یا نبوت نبود امور غیب کنده میخوام بگه ابوالخطاب این حالا به عنوان یه آدمی که تو جریان زیدی بطریه هست این داره بگه ابوالخطاب خیلی مشکلات اساسی نداره این نگاه غیبی که به اهل بیت داشت که درست بود محدثن اینا ارتباطات غیبی دارن از غیب خبر دارن قاتلشو میدونستن میرن مؤمنین کیه میدونستن که به شهادت میرسه یعنی مشکلش این بود این معنای نبوت نیست کنه حکم ابن عتیبه از اون تفسیری که حضرت میکنه میفهمه که محدث غیر از نبیه و جالب اینجایی که برداشت حکم ابن عتیبه این نبوده که آیه توش محدث داره میگه من لفلم یدر ما تعویل المحدث و نبی تعویل داره میگه
چرا
محدث رو اضافه کردیم؟ میگه تعبیل دیگه تعبیل که طبیعیه دیگه باطنی گرا باشی تعبیل هم باشی کنار میگه
ساعت تو قوس سعود هم بالا زنیم وصفی که ما از این نمی کنیم چیه؟
بالا ترین
وصف محدث هم وصف هم خیلی بیجه
یا کنید تو قصود بستگی داره شأن بدایی اهل بیت رو میخوای بگی یا شأن ارتباط باطنی ارتباطشون با خدا رو میتونی بگی. شأن باطنی هر میزان که بلفر بشه، یعنی همه تو قصد سعود شما به همه اون چیز دارایی تو قصد نزول قرار گرفته تو این سال به همه اونا میرسه دیگه، همه اونا میشه داراییش همش. ولی شما یه شأن دارایی های خود امام داری، یه شأن دارایی امت داری، این دارایی امت دارایی خود امام هم هست تو قصد سعود، این دارای امت هم جمع زده میشه دیگه. یعنی نبی اکرم وجودش در حال اتصاله با توسعه امت.
کی میرسه اون موقع حسابش؟ لحظه مثلا شهادت
دیگه تا آخر عالم، حتی قیامت هم تا حد ادامه داره دیگه. اما اون کامل وارد و بعدش هم میرن و بعد شفاعت و اینا همچنان ادامه داره این توسعه.
یعنی هر ما اصابه که تو زیارات میکنیم این اصابه بلفعلی محققه در
دونه بله اینکه ساس طلبات ارکان البلاد رو نمیدونم و منا و رحمان و سلالت و نبی بخواه همین
رو بعضی جا قصاصون رو نه اون تهه تهه رسته رو داره مثلا.
تای قصه گفتم مقول به تای قصه مقول چون مقول به تشکیکه قطعا خیلی اثر رسیدن دیگه. از روز اولش هم بخششو داره بفه.
مثلا
از اون
که به حنفی میخواد توضیح بده خدا خواب دیدم که ای تازه خواب دیدم پیغمبر گفت که غلام
نمیگه خواب، یه رویا مکاشفه هست، یه چیزی رو خدا حضرت بخواد نشون بده یا مکاشفه هست، یعنی کسی میاد حدیث میکنه. در مورد محدثون خیلی حرف نمیزنن که آیا یه ملکی آمد به من بر من حدیث کرد.
خب حضرت صدیقات میاد جبرایی میومد
و حدیث میکرد، دیدنش فقط کار پیغمبر وحیه، نباید ببینه، باید حدیث بکنه فقط بشنوه. بریم روایت دیگه در موردش. خب نیا کنید من الان روایت بعد بخونیم، روایت 4. ذکر المحدثو این لعدی عبدالله علیه السلام فقال انه یسمع اصداد بلا یرش شخص و بشنوه فقط. کیف یعلم انه کلام الملک؟ از کجا میفهمه؟ کلام ملکه، کلام شیطان نیست. قال انه یعط السکینه و الوقار، یه حالی پدید میاره. پس سبانه و حال عملا هویت ملکه. ما خودمون هم سبانه داریم اما گوشمون هنوز باز نیست، ولی نسیمش میاد احساس میکنیم یه حبیه یه یه حال ملکی اومد
احساس قرآنشو و مکنانم سالمه.
بله طبعا میدیم
پس اینایی که مثلا میگن نمیدونم یه جن میاد از این جنهای کافر میاد طرف و یه مدت میبره فلان میکنه، اونم احساس سکینه و وقار داده دید.
نه سکینه نه استراب میده اصلا، شما جن هیچ جن نداری که سکینه آرامش بگذاره.
پس
چرا برش امن مشترک میشه؟ آها شما اصلا حس سکینه رو نیا کنین آدم خودش هم اصلا نمیتونه بفهمه سکینه داره یا نداره، این خودش فنه که طرف بفهمه الان من چه حالی به من دست داره، احساس سکینه و وقار دارم یا. اما اجمالا قابل فهمه دیگه، هیجان و استرابی که در شما پدید میاره معمولا سوانه یک طربی هم داره گاه. خب اما طربی که توش آرامش پدید میاد با طربی که توش فقط استراب داره و پمپاژ میشه تو این وجود، اینا دو تا طرب دیگه. اون حال خوشی که یه آدم داره از وجد ارتباط با خدا فهم میکنه با اون طربی که طرب داره به واسطه لهو و لعب، سردی بعد از اون گرمی بعد از این کاملا مشخصه دیگه. خب پس مسئله اصلی اینه که تشخیص میده دیگه، اصلا همه اینها مقول به تشکیکه. دوباره حدیث پنجه هم بخونیم دیگه تمامش کنیم. خب فقال میگه ان علیا کان محدثا فخرجت الى اصحابی فقال جئت کن به عجیبته، ادامه بدیم. فقالوا و ما هي؟ فقلت سمعت ابا جعفر، چون وقت خودشه من خودم سعی بخونم دیگه. سمعت ابا جعفر یقول کان علی محدثا، خب عمران ابن عیان هم داره میگه. فقالو ما سمعت شیئا الا سألتم من کان یهد آیه که یه نفر بخونه
من کان یهدسو فرجعت
میگه من گفتم که خب
فقال ما سمعت شیئا الا سألتم من کان یهدسو
کی میاد میگه
همین عمران میگه که من رفتم به اصحاب گفتم که حضرت اینجوری فرمود اونا گفتن
کی؟
این که چیزی نیست فرم. باید میپرسیدی کی باش کی محدث کیه که اینو محدث هستن بعد برمیگرده دقیقا همین رو به حضرت انتقال میده حضرت فقال علی و حدث و کن ملکان قلتو تقول و انمو نبیون قال فهر رکیه در خوها کذا او کسال سلیمان او کسال موسا او کذا قرنین
اما بلغه
کم انه قال و فی کم مثلو
آره نه طبعا اینجوری بوده آره حضرت اینطوری میکنه رد میکنه نبی نیست
نبی نیست
که صاحب سلیمان صاحب موسی که صاحب موسی اینا کی بودن؟ وصی اوصیا ما تعبیر وصی رو تو قرآن داریم هیچ نیازی به چیز دیگه نداریم رفقا برای اثبات امامت و ولایت وصایت هست وصایت در زمان خود انبیا هم بوده وصی بوده زمان خود نبی این که میگن آقا وصایت امیرالمومنین از زمان در زمان خود حضرت رسول اکرم امیرالمومنین وصی حضرت رسول وصی نه به معنای بعد از من فوت من وصی همین الان آقا من نبودم فلانی جسدی به معنای چی برو سراغ فلانی پس میگه اینها سوال اینه بگیم این اوصیا چی؟ تصویر ما عمدتاً اینه که این اوصیا هیچ کاره بودن فقط به حضرت نبی یعنی حضرت موسی حضرت سلیمان ذوالقرنین که حالا جز اوصیا خودش به حضرت سلیمان و حضرت موسی به اینا چی؟ و این میشد به اونا هم که دیگه هرچی حضرت میگفت عمل میکنن اینجوری نیست به اونها وحی نمیشد اما اونها محدث بودن میگه توی شما هم الان هست مثل اینها و ما بلغکم انه قال میرین حالا من اضافه بر اینا به شما چی بگم قال و فیکم مثلو
اما یعنی تا ما بلغکم تا اونجا تموم شد انه قال و فیکم مثلو
میگه بین شما هم
اما ما بلغکم روی اون کذا قرنه دیگه
بله
دیگه باز خفیه دیگه این چی؟ اما ما خانش باشم اینجا اول او
داره میگه این چیزی که ما در مورد امیرالمومنین گفتیم مثل صاحب سلیمانه مثل صاحب موسی است او که صاحب سلیمانه یعنی همین چیزی که گفتیم یا حدثه تو بگو یا صاحب سلیمان یا فلانی اینام مثل همین تو اینا رو بذار به جای علی علیه السلام اینا چی بودن؟ اینا هم محدث بودن خب و میگه بین شما هم الان همچی چیزی و فیکم مثل هم مثل در قرنه و میگه و فیکم رفقا من واقعیتش فهمم از روایت داری که بین شما از ها مثل در قرنه این هست مثل هو برگیر در قرنه این دیگه اما ما بلاغه کم انه قال بگم به شما که گفت حضرت و فی کم مثلو مثلا دلغنه بین شما هم هست
قال ظاهرا قال رسول الله
بکنم
نه میگه رو باید خود از رسول شما نرسیده که رسول الله فرمود که مثلا انه علیان زوخر نوازه بکنم
مگه اینجوری بگیم آره
بله
اینو داریم در مورد ذوالقرنین داریم
فورقی زده
میگه ولی نیا کنین فیکم به کی میخوره
فیکم
کی میگه مثلا در قول از پیغمبر شما میگه
نه دقت کنید. ابا ما بلغکم او انه قال و فیکم
امت رسول
یا فی اصحاب مثلا. فی اصحاب بگی حرف متفاوتی میشه.
فی اصحاب یعنی منظورم اینه. فی اصحاب مثلا گفت تو بین شما هم مستذل قرنن.
انه هو رو به چی میزنی؟ کو رسول خدا توی قبلش.
خیلی
بله.
من چون روایتش رو از این بود. این مثلا انگار یه روایت معروفی بوده بین مثلا شیعیان که علی زو قبل حاضران من یعنی اسلام بودن
فی کم مثلو ها خیلی فی کم مثل دارم
انه قال برای چی باید بیاره داره نقل قول میکنه رسیده باید اگر در شما شو باید همون و فی کم مثلو دیگه قال جدید نمیخواسته که الان راوی دوباره یه قال جدید داره برش میاره
میگه که این روایت نشنیدید
نبی
که
اومده
که مثلا حضرت فرمود
ما آقا این فهم بعضی از ماهشین رو اگه در نظر بگیریم من تو میشه صاف کرد خب؟ که آقا میگه او کدل قرنین ابا ما بلغه کمنه قال و فیکم مثل به شما نرسیده که حضرت رسول گفتش که در امت شما ختمی هم مثل ذل قرنین هست خب که مثل رو میزنیم به ذل قرنین اما اگر که این معنا نخوام بگیریم فیکم رو بزنیم به اصحاب اهل بیت این اما بلغه کن باید بشه قول خود عمران
این داره به
اصحاب
خودش
بود آره مثلا داره که نگوزه با حارس ابن مغیره
این هم ماشین گفتم
نه
خیلی باز میشه دارش هر کسی میاد میکنه
محدث بودن ولی چون عمران خط و قلوب نیست بعیده اصلا از این حرفا بزنه بزا به همون اما ما بلغه کمنه اون قال و فیه و فیه کن مثل بزنیم به نبی اکرم راحت تر میشه. ذکر ارواح و در ائمه و اینا هم دوست ها خودتون بخونید دیگه من وقت نمیذارم که یه ارواحی هم در ائمه خود این ارواح میان تأیید میشه به ارواح ایده هم به روح القدس و فیهم روح المدرج الذی بهی یذهب الناس و یجی اون این روح الایمان، روح الحیات، روح القبه، روح الشهوه و تفکیک اصلا عرش چجوری داره حرکت میکنه این روح ها چجوری دارن مسدد میشه اینا رو همه رو تو این روایت آورده دیگه ما اینا رو قرار شد دیگه نخونیم یه بحث دیگه هم
اینجوری داریم
بله؟
اینجوری کتاب داریم مثلا شهر مولا صدر و خود مثلا کافی اینا رو متعرض میشه این
امام شناسی سطح بالا
رو
کجا
فقط
عرفان را پیدا کنیم؟ آره دیگه
بحث
عرفانیه بعد این رو جزی بحث میکنم بعد از این رو شده توسط عرفا
متکلمین
از این نام متکلمین خیلی سریع از این نام میگذرن شما اینجا میگید آقا حسین ابن محمد از معلّه از محمد ابن از محمد ابن عبدالله ابن ادریس از محمد ابن سنان روایت سوم اون به روایت محمد ابن سنان دیگه از مفضل ابن عمر هم آورده درسته؟
نه
تمام دیگه خط قلو محمد ابن سنان جز جریان بعد این میگه روح الحیات آورد تو اینا خمسه تا ارواح آورد یک روح فلان یک روح ایمان و با این روح حیات این کار کرد باشون با روح شهوت نمیدونم فلان کار کرد با روح ایمان فلان کار کرد حمل النبوه قبض النبی انتقل روح القدس روح القدس اومد اصلا کلا میگه بابا اینا رو ول کن
اخباری
هم
چیکار
میکنم
ما
کمی روایت
تایید
میکنم آره اینا قبول اخباری هم متکلمین اصلا نیازی به این چیزا ندارن چون دعوای چندانی ندارن اولا میخوان نسبت امام نسبت اون که کردن دیگه خب بحث تسدید هم میاره بعد از اون یسدد یعنی اگه یه جایی بخواد یه محکمشون میکنه اون روحه درسته خلق من خلق الله میگه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا این روح چیه خلق من خلق الله عز وجل اعظم از جبرئیل حتی اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع رسول الله یخبره و یسدده
و هو
مع الائمه این بعده این روحه تصدیق میکنه. آقا ما این عوالم غیبی زیاده، خیلی تو جزئیاتش بخوام بریم بریم، من دیگه ولی بخوام بگم دیگه به ما ربطی نداره. خب از اینجا به بعد نه بخونیم این رو واسه بخونیم، به ما ربطی نداره. منظورم که دیگه کلاس از اینجا به بعدش رو به خود شما میسپارم، ما فقط میخواستیم بگیم یه تفویضی بوده، تفویض رو چه اساسی بوده و به چه شکلی. حالا میخوام دوباره بریم سراغ سنت، بعد بریم سراغ روایات جنبندی. الان جنبندی به جلسه بعد میکنیم، جنبندی در حدی که به درد کار ما بخوره ها. شما اون کتاب جبر چی این چیزو جامع و جبر و جامعه و جبر و اینا اونا رو بریم بخونید. آره اونا رو بریم بخونید. خوندین یا نخوندین؟ بالاخره خوندین دیگه. اگه خوندین مثلا راحت دیگه خوندین دیگه. من جلسه بعد جنبندی میکنم، سوال هم بشین اجمالا جواب میدم، میرم سراغ بحث فقهی خودمون. دو جا این سه جلسه هم گذاشتیم دیگه، فقط گل روی شما بود. صلی الله علی محمد و آل محمد. بخونین آقا روایت رو، یه وقتی از عمرتون رو بزنین تو هفته برای روایت خوندن. مباحثه هم نمیخواد بکنه، حالا واسه ما هر چی میبینید مباحثه هم تنگ شده. بخونین آقا، مثلا جزء برنامه مثل قرآن خوندن یه روایت خوندنی هم بزنین تو برنامه هاتون. ما چون
مرانه
مشکل صبح از خونه زود بیرون زدن این چیزا هست، اون صبح که زود میزنه از خونه بیرون، یه سری برنامه‌هایی که برای خودش داره رو یواش یواش باید قلم بگیره. نه دیگه بالاخره هر کسی نیاز به خلوت داره. بعد نه خواب نمیگیره، بعدا عادت میکنه به اون ساعتی که بلند شدی عادت میکنه.
آره. ولی الان از سرما نمیشه بیرون بمونید.